أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الغضاف المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين. خدمة عزيزان و سروران معظم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه نمل است. دیروز اشاره کردیم که خداوند فرمود إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. این قرآن گزارش می‌دهد بر بنی اسرائیل خیلی از اون مسائلی را که در آن اختلاف دارند و حقیقت را صحیح بازگو نمی‌کند. اون حقیقت ناب به روشن رو خداوند در قرآن می‌گوید. دست بنی اسرائیل آشکار و عیان رو می‌شود و نکات و حقایق و لطائف این ماجرا در لابلای آیات الهی دیده می‌شود و عیان می‌شود. بسیاری از حکایاتی که خداوند در قرآن در مورد بنی اسرائیل گفت مطالبی بود که این جماعت در میان سطور و لابلای کتاب‌های خودشون به نوعی نهان کرده بودند. یا گم شده مطالب اینها بود که خداوند سبحان مطالب رو در قرآن بازگو فرمود و برای این جماعت روشن شد، برای دنیا روشن شد، به تعبیر ما برای بشریت عیان شد و سر اجازی بود در آیات مبینات قرآن کریم. به دنبال اون فرمود و انه لهدن و رحمت للمؤمنین. به این قرآن هدایت و رحمتی است برای مؤمنین. آشکار میکند خیلی از مطالب اختلاف این چنینی را و هدایت و رحمت برای اهل ایمان است که توضیح دادیم دیروز. بالاخره باغبان وقتی درخت کشت میکند، اگر یه باغبانی صد نهال کشت می کند، دلو می خواهد که همه این نهال ها بگیرد، اما نمی گیرد همه اینها. مقتضیات خود این نهال ها، شرایط زمین و غیره اقتضا می کند که بعضی می گیرد و بعضی نمی گیرد. و انه لهدن و رحمتون للمؤمنین. نهال قرآن در دلهایی می نشیند که قدم پیش بگذارند. اگر این دل سخت و صلب باشد، نهال قرآن هم در این دل به بار نمی نشیند. و انه لهدن و رحمت للمؤمنین. باید اون نرمش باشه که این نهال به بار بنشیند و اونگاه میوه های آبدار و شاداب ثمر دهد. خب این قسمت رو عرض کردیم خدمت عزیزان و یک جمله میگویم و ادامه بحث که ان ربک یقضی بینهم، و خدای تو قضاوت خواهد کرد بین اینها. بین کی؟ به حکمه، به حکم خود. آیات قبلی که ما بررسی کردیم دو گروه ملاحظه شدن و بررسی شدن در قبال قرآن کریم. یک گروه کسانی بودن که در آیات گذشته دیدیم که اینها گفتن این اساطیر الاولین است، این وعده هایی که قرآن در مورد معاد میدهد و این مطالبی که پیغمبر میگوید، اینها اسطوره است، اینها بافته است، افسانه است، اینها چنین است و چنان است، و یه موضع خصمانه درشتی گرفتن، هیچ نرمش نشان ندادن. قرآن در وجود اینها هیچ اثری نمی کنه. اما یه گروهی که نه، اینها به نام مؤمنین الان نامیده شدند، قرآن اینها را هدایت میکند، رحمت بر دلهای اینها میبارد و اینها لحظه به لحظه به هدایت و رحمت قرآن نزدیک می شوند و قریب می شوند. پس دو گروه، یه موافقان یه مخالفان پیش آمده اند. حالا ان ربك یقضی بینهم به حکمه، بدان که پروردگار تو یا رسول الله به حکم خودش میان این دو گروه قضاوت خواهد کرد و حکم می کند. جمله زیبایی مطرح می شود. ان ربک یقضی، خداوند قاضی القضات است و او به حق قضاوت می کند بین این مردمان، موافق و مخالف، دوست و دشمن، مؤمن و غیر مؤمن. اما به چی حکم می کند خداوند؟ ما در دنیا می بینیم که قضات هنگامی که حکمی صادر می کنند، ارزش و اعتبار این حکم آن است که مستند به یکی از مواد قانونی باشد، یعنی ماده واحده تبصره چیزی غیره نهایت باشد که این حکم را مدلل و محکم کند. اعتبار حکم حقوقی در صورتی است که مستند آن قوی باشد. بعد این بحث کیفری است، بحث جزایی است، بحث تجاری است، حقوق مدنی است، این از کدام حقوق است؟ باید تبعین دادرسی باشد، مستند به یکی از این قوانین باشد تا آنگاه این حکم صادر شده از محکمه قاضی اعتبار پیدا کند، با مورد قبول باشد، و الا از درجه اعتبار ساقط و ارزشی ندارد و مسلم نقض می شود. بالاخره قضات میان بر اساس همین قوانینی که پیش بینی شده است حکم می کند. خب تا برسد قاضی به حکم، یه موادی دارد که از طریق اون مواد به حکم میرسد که بر اساس این منطقی، این ماده واحده، طبق این آیین نامه، طبق این ماده قانونی حکم، قانون حکم صادر کردن. از کجا به اونجا میرسد؟ دیگه طبیعیست ابزار کار قاضی گزارشات کلانتریست. مامورین کلانتر باید پرونده رو تکمیل کنند، نگاه بدهند به دست قاضی. به قاضی محترم نگاه میکند، بر اساس سین جیم پرسش پاسخ سوال جواب پرونده بسته شده میرسد روی میز قاضی. خود قاضی نه در صحنه است، نه کاری به صحنه دارد، در اتاق دربسته نشسته است در سالن آرام دادگستری، منتظر تا پرونده بیاد روی میزش. بیشتر از اون وقتی که قاضی بررسی میکند، خب احضار شهود میکند، شهود رو به صحنه میخواند، این شهود میان به شهادت. حالا این سر چطور تأمین شده باشد؟ آیا این پرونده اون مأمورین محترم بازجو کننده، جستجو کننده توانستند دقیق مطالب رو ببینند؟ آیا عمیقاً اصالت مطالب مورد تأیید علمی و یقینی است که بر روی میز قاضی رسید؟ شهودی که به صحنه می آیند، ما در فقه میگیم شهود باید عدول المؤمنین باشند، یعنی چهره های شاخص، عدول جامعه بیان در محکمه قضاوت شهادت بدن. چقدر عدول میان؟ اون چهره های شاخص چقدر پاشون به دادگستری میگذارن شهادت بدهند؟ اینا چقدر میان؟ عدول المؤمنین کجا میان؟ اینا مگر فرصت دارن، مگر بیکارن که بخون بیان شهادت بدهند؟ و وقتی که یک بررسی میکنید، بالاخره متاسفانه این وضع و حال روز ما در دنیاست عزیزان، و این حال ما این چنین است که همون گونه که بارها عرض کردم، خود دوستان محترم قاضی میبینید وقتی بحث میکنن میگن چه بکنیم؟ این آقایی که آمده از شکایت کرده، از اون کسی که از او شکایت شده، از خواهان بخوانده شده، هر دو از ما بهتر میدانن مطلب چیست و هم با کیست. هر دوشون میدونن چه کارند، هم اون میداند چه کار است، هم این میداند چه کار است. آنی که نمیداند کیه؟ بنده قاضی هستم. جاهلون بین العالمین، من نمیدانم بین دو کس که میدانم میخوام قضاوت کنم، این چه حکمی میشود؟ چاره‌ای هم نداریم. انما اقضی بینکم بالایمان و البینات. خود نبی مکرم هم میگوید وقتی بناس حکم عادی در میان مردمان بشود، علم غیب هم کارایی نمی کند در اونجا، چون ندارد کسی این علم رو. به مقام پیغمبر هم که قضاوت ختم نمیشه، بعد از اون هم که مردم حاجت به قاضی و دستگاه قضایی دارن، اما در این حال مواد تدوین کننده ی حکم رو چنین چیزهایی تشکیل میدهد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما ان ربک یقضی بینهم به حکمه، اما خداوند وقتی حکم میکند به چه حکم میکند؟ پرونده که تدوین شده از کلانتری، این پرونده را برای خدا تدوین نکرده است، بلکه کرامن کاتبین، پرونده رو کسانی نوشتن که کرامند و کرام کاتبین، یعنی کاتبینی که کرامت تمام وجود اینها رو گرفته است. کسانی این پرونده رو تدوین کردن که اینها نه سحو العقول دارن نه نوم العیون دارن، به تعبیر امیرالمومنین نه یک لحظه چشمشون بسته شده است نه سر سوزنی کسی توانسته از فریبشون بده و سحو عقل داشته باشند. اینها کسانی هستند که عباد مکرمون، ملائکه خاص پاکیزه خداوند، که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر سخن و کوچکترین حرکتی هم که صادر شد اینها دقیقا در پرونده منعکس و محفوظ و مضبوط کردند. اینها کسانی بودند که عتید بودند. عتید به نگهبانی میگویند که سه شیفت کار میکند، از جای خودش بیرون نمیرود، پستش رو ترک نمیکند، چای نمیخورد، استراحت نمیکند، غفلت ندارد. کسانی تأمین دلیل و پرونده کردند که این چنین اساسا از این بالاتر کسانی در پرونده نفش دارند و سخن میگویند در مورد حکم خداوند سبحان که علیه و نخت ما علا افاههم و تکلم و ناعیدیهم و تشهد و ارجلو. دیگه اینجا نمیخواد دیگری بیاد شهادت بدهد، آن کس که لب باز میکند و سخن میگوید همین اندام و جوارحیست که توسط اینها مسائل انجام شده است و اجرا شده است. شعور خداوند سبحان در صحنه کیست؟ فان الحاکم هو شاهد، اون خدایی که قلم در دست اوست به تعبیر ما و میخواهد حکم صادر کنه خودش شاهده. وقتی خود او شاهد است دیگه بحثی نمیماند. اینجا ان ربک یقضی بینهم به حکمه. یا رسول الله، پروردگار تو بر اساس موازین حکم خودش قضاوت خواهد کرد، نه بر اساس این مکات محدودی که آدمیان در دنیا گرفتار آن هستند. و بعد ادامه بحث. خب حالا اینجا یه چیز دیگه من اضافه کنم، بعد اینجا لذت این دو تا صفت بعدی و هو العزیز الحکیم رو عزیز العلیم رو بهتر می‌دانیم. به هر تقدیر حکم در محاکم ما صادر میشه در دنیا، خیلی هم حکم خوبی است، یعنی دیگه این قاضی، قاضی منصف عادل فهیم کاردان مسلط، مواردم خوب تدوین شده است، حکم رو قاضی صادر میکند. آقا اینجا در زمین قصبی ساخته شده، این ساختمان باید تخریب بشه. میبینی در زمانی که حکم صادر شده 20 مرتبه 30 مرتبه میره اجرای احکام، اما اجرا نمیشه، قدرت اجرا نیست، میگن آقا نمیتونه، میره خراب کنه این ساختمان. حکم دقیق صادر شده است اما قوت اجرا وجود ندارد، اون صلابت لازم در نیروی اجرایش نیست که بتواند بولدوزر رو بندازد و خراب کند، بگه لا ارقه لقاصب، قاصب اصلا ارزشی در اسلام ندارد، کارش هیچ حقی برای قاصب مطرح نمی شود. القاصب و اخذ و بعشق الاحوال، با شدیدترین احوال باید در اسلام با قاصب برخورد کرد، اما قوت اجرایش نیست اینجا. حالا ببینید، و هو العزیز العلیم، خداوند سبحان که حکم می کند به حکمش در می آمد، هم علیم است، اون دانش لازم را برای صدور و حکم دارد، و هم عزیز و قدرتمند است که حکم او سریعا اجرا می شود. به مجرد اون که حکم صادر شد، الغیا فی جهنم کل کفار عنید، وقتی که حکم صادر شد دیگه معطلی ندارد، سریعا به اجرا داده می شود و بدون هیچ معطلی اجرا می شود. کسی نمی تواند حکم خداوند رو تعطیل کند، تعلل در اون نشان بدهد، و این عظمت محکمه الهی است. خب حالا گروهی آمدن و گفتن اساطیر الاولین، گروهی آمدن و به پیغمبر گفتن که متى هذا الوعد، به تعبیر قرآن همونطور که دیروز عرض کردیم مکر کردن با رسول خدا. اگر چیزی پرسیدن هدفشون آگاهی نبود، پرسشگری برای جویندگی نبود، اینا پرسیدن که مکر کنن که اذهان مردم رو با شبهاتشون با حرفاشون تخریب کنن، حتی دل مؤمنین رو خالی کنن، که نه چنین است، معلوم نیست چنان باشد، اگر راست میگوید کی میآید، پس تاریخ این قیامت را بگویید، اگر چنین و چنان است. اینا خواستن به این شیوه مزورانه مکر کنن که قرآن پرده از روی عمل اینها برداشت. در مورد اونها خداوند حکم میکند، در مورد مؤمنین هم خداوند بر رحمت حکم میکند. شما یا رسول الله دیگه کارتون روشنه و تمام، مشکل ندارید. ببینید این نکته ایست که بارها در قرآن میبینیم عزیزان، و چقدر زیباست. جان نبی رحمت تمام سوز است، پیغمبر تمام وجودش، همون شعری که ما میخوانیم حقا شایسته مقام پیغمبر، نه معلم دیگر، که معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشکا. ای عزیز ما، چرا اینقدر خودت رو به زحمت میاندازی؟ بس است، شما کار خودت کردی، نگران نباش. یا حبیب الله، یا نبی الله، این شدت و فشار کار نبی مکرم، حالا نسبت به خدا، نسبت به خلق، نسبت به دیگران، همینطور. لذا بارها در قرآن این تسلای دل به نبی مکرم داده می شود که شما نسبت به شأن خودتون و وظیفه خودتون کوتاهی نداری. فتول عنهم و ما انت بملوم، شما هیچ ملامتی ندارید، کارتون انجام دارید. اگر میبینید اکثر اینها یا خیلی از اینها ایمان نیاوردن یا تا الان ایمان نیاوردن، این مشکلی از شما نیست، مشکلی نیست. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اگر اینا میبینید اکثرشون مؤمن نیستن، شما حرستون داشتید، کارتون کردید، مشکلی بر شما نیست و نگران نباشید. یا رسول، بارها این در قرآن به پیغمبر گفته شده است، اینم یکی از اون موارد است. فتوکل علی الله انک علی الحق مبین، بگذارید بگویند اساطیر، بگذارید مکر کنند با شما، اما خداوند سبحان میداند که شما کارت انجام دادی، نقصی بر ساحت تو نیست. و توکل علی الله، دیگه بقیه کار رو به کی واگذار کن؟ به خداوند واگذار کن. و این همان تزیست که میبینیم هی به مؤمنین هم تلقین میشه که عزیزان، ما مأمور به وظیفه هستیم، نتیجه با خداست. ما وظیفمون رو درست انجام بدیم، آیا این چند درصد نتیجه داد یا نداد، به بار نشست یا ننشست، این رو واگذار کنید به خداوند. نتیجه از آن اوست، در کف با کفایت اوست. آنچه ما را آرام میکنیم این که ما در هر شرایطی به وظیفه خودمون عمل کرده باشیم و کوتاهی در قبال حضرت حق ننموده باشیم. این وجدان ایمانی ما را آسوده میکند و راحت میکند. هیچ، شما نگران نباشید. و توکل علی الله، شما توکل کنید بر خداوند. انک علی الحق المبین، شما بر حق مبین استواری، در مسیر حق دارید حرکت میکنید و هیچ مشکلی هم در وجود شما نیست. این یه تسلامی است برای قلب نازنین خاتم انبیا محمد. خب بدون بارون، حالا در ادامه توضیح بیشتر همین بحث، اِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَ، مثل این که بناس بگن که بررسی بشه که خب حالا چرا مثلا خیلی از اینها ایمان نمی آورند، چرا این ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان ایمان نمی آورند، اینها چه فرقی بین اینها و ابو ذر است، چه فرقی بین اینها و سلمان است، چه فرقی بین اینها و عمار است، اینها چرا ایمان نمی آورند، چی شده اینها، چه مشکل به بیماری دارند. مطلب حق، حق مبین، روشن و آشکار، معلم برجسته ترین معلم فطرت، راهکارها زیباترین شیوه های آموزشی و تعلیمی، مؤثرترین سخن، نافذترین بیان و کلام، هیچ ناخالصی در اون نیست. وحی مبین و ناب به الهی چرا اثر نمی کند بر اینا؟ اثر کردن شرایطی می خواهد. بنده جمله عرض می کنم که بعد لطافت آیه رو بیشتر انشاءالله بفهمیم. بالاخره انسان وقتی که میخواهد عزیزان مطلبی رو دریافت کند، دو چیز لازمه کار است. یعنی وقتی که میخواهد مطلبی در وجود انسان به تأثیر بنشیند، ما حاجت به دو چیز داریم، یک دریافت درست، دوم پرداخت درست. اولا باید دریافت صحیحی باشد، یعنی درک ما از محیط پیرامون از طریق راه‌ها و ابزارهایی است که خداوند ما داده است و اینها طرق ورودی و دریافتی ماست. یعنی عمدتاً حواسی که خداوند به آدمی داده است، اینها مداخل ورودی وجود ماست که از این مدخل‌های ورودی است که ما اطلاعات رو می‌گیریم، چیزی وارد وجود ما می‌شود. این قدم اول است. خب حالا این مداخل ورودی ما، حواس ما که عمدتاً در میان این حواس دو حس ما نقش اساسی دارد، یکی بینایی ماست و دیگری شنوایی ماست، گوش ماست و چشم ماست. این دو تا حسی هستند که در وجود ما عمده اطلاعات ما و ارتباط ما با جهان خارج از اینها تأمین می شود. اینها می شنویم، می بینیم، میاد تو وجودمون و وارد می شود. پس شرط اول برای این که مطلبی به ثمر بنشیند، قضیه در وجود آدمی اثر کند، تحریک ایجاد کند، تحرک ایجاد کند، فعلی انفعالی، شرط اول اینه که در ورودی مشکل نباشد. یعنی اینکه گوش سالم باشد، چشم سالم باشد، انسان چشم را نبندد، گوش را وقر نگذارد، یجعلون اصابه هم فی آذانهم نباشه، انگشتا رو به گوش نگذاره کسی، پرده ها از گوش برداشته شود، قشاوه از چشم برداشته شود. وقتی چشم ببیند درست و گوش بشنود درست، 50% کار انجام شده است که ورودی باز شده. حالا اومده مطالب وارد شده است. خب حالا بعد از این که آمد و این دریافت های درست در وجود انسان نشست، حالا نوبت چی میشه؟ نوبت پرداخت میشه، این باید پردازش بشه. همین اصطلاحی که دوستان عزیز ما الان در این همین کامپیوترها دارن، در رایانه ها دارن، بالاخره این ورودی اطلاعات میاد، شما اطلاعات رو وارد میکنی، با قول خدایان اینپوت میاد تو، وارد میشه این کیبورد صفحه کلید، اطلاعات رو میدید. و بعد این میره دیگه تو هارد، میره تو پردازشگر، شروع میشه به پردازش تا تحلیلش بیاد بیرون به استفاده کنی. دقیقا این اقتباس از وجود خود ماست دیگه. اطلاعات شما صدا را میشنوید، یک صدای بانگ میشنوید، بعد شروع میکند سریع کلید رو زدید، حالا شروع میکنه پردازشگر شما به سریع ترین سرعت ها تحلیل کردن. تا این صدا را میشنوید بگید از این صدا من بوی دشمنی میشنوم، من احساس میکنم این صدا گریخت، باید فرار کرد. تا این صحنه رو میبینید زود پردازشش میکنید در ذهن، میگید این همچین خیلی من خوشبین نیستم، بیا چرا این ممکنه خطری داشته باشه. کی اینو به شما گفت؟ این دریافت رو شما گرفتید، دادید به تعقلتون، به پردازشگرتون، قوه عاقله شما داره تحلیلش میکنه، بعد نتیجه هم از خروجی شما میاد بیرون، اعلام میکنید که به کناری بروید، نروید، گوش کنید، نکنید، مطلب رو میگیرید، تحلیل میکنید و منتقل میکنید. پس ما دو چیز عزیزان نیاز داریم، یه راه دریافت خوب میخواهیم و یک تعقل و پردازش خوب در وجود انسان باید باشد. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. ان السمع والبصر، باید سمع هم باشه، گوش باشه، بصر هم باشه، چشم هم باشه. بعد اگر این سمع و بصر بود، اطلاعات رو گرفتید به چه میدید؟ به فؤاد. فؤاد پردازش میکنن، تحلیل میکنن، نتیجه گیری میکنن، اونگاه مسئولیت هم پای اون خوابیده است. اگر این ها بود کل اولات کان عنه مسئول. اگر این دو نباشد، اگر کسی راه ورودی رو ببنده است، طبعا هیچ رشدی تو وجودش نیست، هیچ اثری نیست، به این چه میتوان گفت؟ میتوان گفت مرده. مرده کسی است که ارتباط او با خارج قطع میشه، یعنی نه شنوایی دارد نه بینایی دارد. اگر کسی نمیشنود و نمیبیند، این مرده است، این میت، یعنی چیزی نیست، اصلا اثری تأثیری دیگه در این نخواهد. حالا 50% بعدی، نه چشم باز، گوش باز، اما این مطالبی که دیده می شود و شنیده می شود، چنان دیده نمی شود و شنیده نمی شود. مثل اینکه لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن می بینن اما بصیرت ندارن. لهم آذان لا یسمعون بها، می خوره به گوششون اما هیچ اثری ندارن، یعنی تو عقلشون نمیاد، نتیجه گیری نمی کنن، تحلیلش نمی کنن. به کسی هم که تعقل نمی کند و دریافتهای خودش رو بررسی نمی کند، به این هم می توانید چه بگویید؟ مرده بگویید. این هم مرده است. خداوند سبحان در این آیاتی که الان میخوانم اینها رو مرده مینامد. ابو جهل چرا ایمان نمی آورد؟ ابو لهب چرا ایمان نمی آورد؟ در طول تاریخ ابو جهل ها و ابو لهب ها چرا به وحی مبین، به نور مبین، به حق مبین ایمان نمی آورند؟ یک، اینا ورودی هاشون بستند، اینا به روی وحی و پیامبر درهای ورودی ها بستند، اصلا نگذاشتن دریافت کنند. اینا اصلا شهامت این که گوش کنند به سخنان پیغمبر نداشتند. اینها به تعبیر قرآن میکشیدن به سرشون که نشنوند. اینا یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشت ها به گوش میگذاشتن، یا به تعبیر قرآن در گوش های اینها وقر بود، اصلا ثقل سامعه، اصلا نمیخوان بشنوند، بنا شنیدن ندارن. به الله خیلی از اینا که بارها ماجرا عرض کردم، وقتی اومد تو مسجد الحرام وارد شد، گفت بخوان بگو ببینم چی گفته از خدای تو پیغمبر، شروع کردم قسمتی خواندن نگرفت،
شروع کردن آیات سنگین و اونچنانی پرتگونه زخرف رو خواندن که انما انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. وقتی این آیات رو خواندن، این ولید ابن مقیده مخصومی که قرآن وحید القریش مینامد، او را تکان خورد، وجودش به لرزه در آمد. چند ثانیه فقط گوشش باز کرد، به اندرون خانه رفت، در رو بست، روز اول گذشت. کیست؟ وحید القریش، ممتاز قریش، بیرون نیومد. روز دوم بیرون نیامد. روز سوم از خانه بیرون. الله اکبر، چه بکنیم؟ ترسیدن مکیان، گفتن بیا اگر ولید برود که تمام از کار ما به هم میریزد، تمام مسائل ما. دویدن کسی همزبانی پیدا کنن، همدلی از همزبانی بهتر از کسی باشد که همدلی باشه، بتونه باش صحبت کنه. چه کسی زبان ولید را میفهمد؟ یه کسی مثل خودش ابو جهل. ابو جهل رو فرستادن در فاره چود. چه خبره تو خانه نشستی؟ بچه ها میگوان سبا ولیدون، میگن تو هم برگشتی از دین آبا و اجدادت، از شرک پدرانت، آتا هم برگشتی؟ گفت نه، بنشین تا به تو بگویم. بلا تو ازا قسم، اون چه من شنیدم گفتار بشر نبود، اینها قول بشر نبود. ظاهر اون تلاوت داشت، جلوگری داشت، باطن اون حلاوت داشت، شیرینی داشت. اینها نه سخن جن بود، نه سخن انس بود، اینها نه افترا بود، نه افک بود، هیچ نبود. یعنی تو قبول کردی آقای ولید؟ نه احمق، من سه روز در این خانه نشستم که فکر بکنم که این حق مبین و این سخن زیبا رو چگونه میتوانم باطل کنم، چگونه میتوانم این رو از بین ببرم. فکر و قدر، به تعبیر قرآن نشست فکر کرد، بررسی کرد که چگونه میتواند بالاخره بگوید ان هاذا الا سحر، بگوید این سحر است که اثر میگذارد و چنین و چنان میشود. اگر یک کمی گوش ها باز میشد عزیزان، تکان در وجود و جان میآمد، اینا میفهمیدن. اما ورودی ها رو بستن، مردن. به کسی که ورودی خودش رو میبندد خداوند مرده میگوید در قرآن. الان میبینید آیه را، مطمئن همینجا چیزی رو از کنم طبق این آیه. ببینید خداوند میگوید انک لا تسمع الموتا، یا رسول الله تو نمیتوانی صدات برسانی به گوش مردگان. این موتایی که خداوند دارد میگه دقیقا مشخصه، ادامه آیه رو که الان میخوانیم، ولا تسمع الصم الدعاء، به کرها نمیتوانی این صدات برسانی. از ولو مدبرین، از ولو مدبرین، مخصوصا وقتی که پشت میکنن، توضیح میدن. و نمیتوانی تو کور را از زلالتش برگردانی. اون کسانی را تو میتوانی صدات به گوششون بشنوی، بشنوانی به گوش اینها که ایمان دارن، تسلیم میشن، اینا میشنون، میپذیرن، برودی هاشون باز میکنن، پذیرای مطلب تو میشنن و کاملا در جانهاشون مینشینن. اصلا بحث زنده مرده به معنای قبرستان نیست که انک لا تسمع الموتا، به قبرستان کار داشته باشد که مردگان صدای تو را نمیشنه. و یا رسول الله بس نرو با مرده حرف بزن، اصلا ربطی به این ندارد. بس این بس نیست. همینطور که زمینه سخن به خدمت عزیزان عرض کردن، بحث تأثیرگذاری در وجود انسان هاست. این سخن تو به کدوم مخاطب تأثیر میکند، کدام مخاطب تأثیر نمیکند. عده ای از مخاطبان شما ولو زنده اند کل عدم، مانند مردگان هست. ولی این که بعضی ها از این آیه خواستن بکشن قضیه رو به این که آیا صدای ما زندگان رو مردگان میشنفن یا نمیشنفن، الا ما شاء الله بزرگان به اینجا که رسیده از شواهد تاریخی جمع کردن از برخوردهای پیغمبر. نمیدارم آیا پیغمبر با کشتگان بدر سخن گفتن یا نگفتن، کشتگان مشرکین و کفار، همه نوشتن، تمام تاریخ نویسان نوشتن این رو که پیغمبر بر فراز چاهای بدر ایستادند و به کشتگان بدر گفتن ما وعده خدامون یافتیم، اون چه خدا به ما وعده داده بود در بدر یافتیم. آیا شما هم وعده خدایانتون رو یافتید یا نیافتید؟ یا رسول الله اینا مگه میفهمن حرفای شما رو که باشون صحبت میکنید؟ من بگه اینا شما بهتر میفهمن، اینا شما بهتر میفهمن. امیرالمومنین صلوات الله علیه دارد رد میشد، شنیدید ایستاده است دارد با قبرستان صحبت میکند. یا اهل القبور من المسلمین، ای ساکنان قبرها، رفتید خداوند شما را رحمت کند، اما میدانید چه شد بعد از شما؟ اموالتون تقسیم، همسرانتون به ازدواج دیگران در آمدند، منازلتون نشستند دیگران، هیچ کسی منتظر شما نشد، کسی به شما کاری نداشت، تمام شد. افسانه رسیده به پایان. یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، مگه اینا حرفای شما رو میفهمن؟ خدا قسم اینها میفهمند، از شما بهتر میفهمند. اینا با شما حرف میزنن یا ابوالحسن؟ خوب حرف میزنن، اگر اجازه داشته باشند با شما هم صحبت میکنند. اگر خدا به اینها اجازه بدهد که با شما صحبت کند، اونگاه لو اذن لهم فی الکلام لقالوا تزودوا. اگر اجازه صحبت کردن با شما پیدا کنند، به شما یک جمله میگن، میگن تزود کنید، میگن زاد و توشه بردارید، فان خیر الزاد التقوا، که بهترین زاد و توشه شکی نیست، تقواست. این بحث اصلا ربطی به اون قضیه ندارد، اصلا مسیر آیات قرآن هیچ ربطی به قبرستان و زنده مرده به اون معنا ندارد. اینجا بحث گرفتن و ادراک و دریافت ایمان مخاطبان به قرآن است. عده از این مخاطبان نمیگیرند که انه مردند، عده میگیرند انکه عرض به خدمتون لا تسمعان موتام، اینها مردگان، اونها که میگیرند مؤمنین تسلیم شده. این دوتا رو در قبال هم قرار داده خداوند، موتا را در قبال مؤمن و مسلم قرار داده است، نه در قبال حی به اون معنا. اینجا این دوتا نکته باقی مونده، این بحث که باید بگم تا این بحث کامل بشه. اینک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی پیغمبر مردگان را گوش به این ما، اینا مردن، صدای تو نمیشنوند، اصلا نمی بنا ندارن بشنوند، بستن در گوششون. ولا تسمع الصم الدعاء، و نمیتونی شما صدای خودت رو به اینهایی که سمند و سمند، اینها کرند، نمیتونی صدای خودت رو به اینها برسانی، اینها اصلا کرند، نمیخوان بشنوند. بنای اینها این است که نشنوند، در آزامشون وقع رو گذاشتن. حالا ببینید، اولا خود بعد اشاره صدای خودت رو به اینهایی که سمند